دکتر روزتون بخیر باشه.
ممنونم.
آقای دکتر ممنون از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادیم برای مصاحبه. در ابتدا لطف می‌کنیم به عنوان سوال اول برامون توضیح بدین یه نمایی از رشته باستانشناسی و فرایند اکتشاف یک اثر تاریخ رو بفرمایید که چه آیتم هایی برای انتخاب محل برای اکتشاف وجود داره؟ ممنونم.
حالا این سوال شما در واقع میشه علم باستانشناسی ولی خوب چشم ندار حد بذارت براتون توضیح میدم. خب باستانشناسی که میدونی در واقع یک روش و یک نگاه نو به تاریخ و گذشته انسان تقریبا همیشه همراه انسان بوده، یعنی چیزی جدیدی نبوده. شما از دوره بابل هم نگاه کنید، دوره دوباره من تمدن بابل، بعضی پادشاه ها رو میبینیم که مثلا تو کاخ خودش رو مثلا آثار گذشتگان و حالا تو کاوش پیدا میکردن یا در حین ساختمان سازی تو معابد اینا پیدا میکردن، یه گوشه نگهداری میکردن، یعنی از اون دوره بوده. و شما وقتی تو ایران میای تو دربار پادشاه ها، تو کاخ پادشاه همیشه اشیاء عتیقه و نفیس و اینا وجود داشته. به صورت رسمی تو دوره ناصرالدین شاه میبینیم که به قول ملک یه موزه برای خودش میسازه و اشیاء عتیقه از گوشه و اکناف ایران پیدا شده برده تو موزه خودش نگهداری کرده. اینا در واقع یک شنی از باستانشناسی بوده. اما باستانشناسی به معنی علمیش در واقع تو اروپا زاده میشه و به دنبال تفکرات رنسانس بود. اینا متوجه شدن اندیشمندان دوره رنسانس که بخشی از تاریخ و فرهنگ گذشتهشون فراموش شده، زیر غبار زمان قرار گرفته. بنابراین برای این که به اون دانش و به اون به قول معروف اندیشه های کهن دوران کلاسیک یونان که در قرون وسطی اینا از بین رفته بود، کمرنگ شده بود، برای این که دوباره اینا رو بیابند، بازیابی کنند، مجبور شدن برن تمام جاهای کهن رو بکاوند. دیرها بود، خانقاها بود، چه میدونم کلیساهای قدیمی بود، جاهایی که اسباب اشیاء کهنه بود همه رو گردآوری میکردن و اینا رو مجدد تفسیر میکردن. اینا میدیدن که یه بخشی از این هنر، هنر معماری، هنر شهرسازی، رفت هم شهرهای مدفوع، روستاهای از بین رفته، مثلا شهرهایی که زیر خاک سر آتش نشانی تو ایتالیا، اون شهر هرکانی و تو اینا دفن شده بودن، اینا رو دوباره از زیر خاک بیرون می آوردن و روز به روز جذابیت اینا براشون افزوده میشه. این در واقع یه تاریخچه از باستانشناسی. تو ایران هم باستانشناسی میدونیم که به خاطر اینکه ایران تو مشرق زمین واقع شده، تو خاورمیانه واقع شده و در عهد عتیق، یعنی در کتابهایی که مربوط به قوم یهود هست، این عهد عتیق که میگیم شامل پنج کتاب، پنج بخش کتاب تورات و کلی کتاب تواریخ و کتاب پادشاهان هم، اینا که تقریبا 39 جلد میشن، 39 دفتر میشن، مثل کتاب استر، کتاب لاویان، کتاب خدمت شما عرض شود، نظامیر داوود، کتاب اول پادشاهان، دوم پادشاهان، اینا کتاب های قوم یهود هست و تو این کتاب ها در مورد تاریخ و جغرافیای منطقه مشرق زمین کلی بحث میشه، صحبت میشه. بنابراین در قرن 18 و در قرن 19 یک سری از اندیشمندان بلخص اروپایی به دنبال این که بیان ببینن این جغرافیای کتاب ما بعد از چی میگه، اومدن از سرزمین سوریه و سرزمین شامات و سرزمین عراق و ایران مورد کاوش و بررسی مجدد قرار دادن. به همین خاطر ما قدیمترین کاوشی که میبینیم کاوش تو شهر شوش بوده، از 1856 انگلیسی آمدن تو شوش کاوش کردن، بعد تیم فرانسوی دیلافون یا تو شوش کاوش میکنه و عملا علم باستانشناسی جدید پایه گذاری میشه. حالا فرمودیم روش چطوره؟ روش باستانشناسی یه مقداری شبیه روش زمینشناسیه. ما میگیم تو زمین پدیده هایی که وجود دارن یا پدیده هایی طبیعی هن یا پدیده های مصنوعی. مثلا جایی میگیم تپه ماهور کوه، خب اینا پدیده های طبیعی هن، بافتشون با بافت پیرامونشون یکسانه، هم شکله، هم رنگه، هم گمه. ولی یک سری بافتارها میبینیم تو تهندشت، تو فیلد اصطلاحا، اینا میبینیم با پیرامون خودش ناهماهنگه. مثلا وسط یه دشت یه تپه مثل قارچ بیرون زده، یا مثلا می‌بینیم مثلا توی غار می‌ریم جلوی این غار مثلا یه کوپه خاکیه که رنگش با خاک پیرامونش فرق می‌کنه. اون معلومه این به صورت مصنوعی ایجاد شده. و یکی از این دلایل مصنوعیش اینه که بشر اینجا زندگی کرده، ساخت و ساز کرده، زباله تولید کرده، فسفات تو خاک ایجاد شده، کربن تو خاک اضافه شده و رنگ و بافت خاک تغییر کرده. این میشه معیار و ملاکی برای اینکه ما بریم اینا رو به عنوان مسکنگاه و محل زندگی یا محل به قول معروف فعالیت های انسان گذشته اینا رو شناسایی کنیم و بعد بریم با روشی که داریم تو اینا کاوش بکنیم. بعد این کاوشی که میکنیم باز یه مقدار این خیلی شدید علم زمین شناسیه، از بالا تا پایین تمام این چینه ها و این بافتارا که روی هم قرار گرفتن با بالا یا جدیدترن، هر چه رو پایین تر میریم اینا همیشه چی میشن؟ همیشه قدیم تر میشن. در واقع استراتیگرافیش میکنیم یا لایه نگاریش میکنیم و به این طریق ما تقرن و تأخرها رو میتونیم بفهمیم و از 1960 در کلیدین قادش های تاریخ گذاری به روش کربن 14 توسط بشر بالاخره اختراع شده، از این روش های تاریخ سنجی هم استفاده میکنیم که مثلا این نهش ها مربوط به چه تاریخی بوده که تا حدود زیادی میتونیم تاریخ تضمیم اونا رو به دست بیاریم. این میشه یه چارچوب خیلی کلی از شیوه شناسایی و شیوه کاوش در محوطه های باستانی که امروز تو دنیا تقریبا رایج.
به نظر شما با توجه به آثار و ابنی تاریخی و اکتشاف اونها چه دستاوردی برای جامعه داره و چقدر در هویت سازی مؤثر این موضوع؟
واقعیتش اینه که باستان شناسی حرفای زیادی برای گفتن داره. مثلا ما تو خیلی از دوره های تاریخی منابع تاریخیمون به شدت مخدوشه، و یا اینکه منابع تاریخی که ما حتی از اتفاقات مثلا حتی دوره اسلامی، دوره های خیلی نزدیک به خودمون، دوره صفوی، دوره قاجار، حتی منابعی که داریم، منابعی که نمیشیم، عمدتا مورخان یه مقداری اون به قول معروف اون گرایش خودشون در نوشتارشون وجود داشته. یعنی عملا نمیشه شما یه مورخی پیدا کنید یا یه نوشته پیدا کنید که این همه جا رعایت انصاف کرده باشه و حتی انصاف رو رعایت کرده باشه. نمیگم بی انصاف بوده، نه، ولی خانه‌ها تحت تاثیر اون شرایط و اون موقعیت مکانی و زمانی خودشون قرار داشتن. مثلا شما تو تاریخ بیهقی میخونی تو داستان حسنک وزیر که اونجا ابوالفضل بیهقی اگه اشتباه اینا رو خود بعدن چک بکنیم اشتباه نباشد، در مورد بردار کردن حسنک وزیر میگه که من دیگه عمری از این رفته و نمیخوام دروغی بگم یا خدای نخواسته به نفع کسی صحبت کنم. ماجرای دار زدن حسنک وزیر اینجور بود. در واقع این صحبت نشون میده که در همون زمان بودن کسانی که قضیه رو از یه زاویه دیگر مینوشتن و جوری مینوشتن که به قول معروف ناحق و حق جلوه بدن. اینم یادمون باشه خیلی از مورخین همیشه این در واقع دبیران و میرزاده نیفری دربار بودن که تاریخ رو مینوشتن و بنابراین اونا کسانی بودن که همیشه با حکومت بودن و چندان منافع مردم در نظر گرفته نمیشد. مضافاً به این که تاریخ های رسمی که نوشته شده فقط عمدتاً تاریخ سیاسیه، ما چیزی در مورد تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی اینا نمیدینیم، همش تاریخ سیاسی، جنگ ها، پیروزی ها، فرصت هایی که گیرشون اومده، چگونه بر دشمنانشون غلبه کردن یا چرا شکست خوردن، همش حول این محوره. ولی باستان شناسی وقتی ما میریم کاوش میکنیم با اصطلاحا ما میگیم با داده های صامت روبرو هستیم. ما آثار رو میبینیم، بر اساس آنچه که میبینیم اینا رو تفسیر میکنیم، تفسیر به واقع میکنیم و بر اساس این داده های صامت حرف میزنیم. بنابراین در خیلی از موارد هست یافته های باستان شناسی در واقع خلاف اون دیدگاه های تاریخی ثابت میکنه. خیلی جاها مثلا بعضی جنگ ها که رخ داده اینا ازش به گونه‌ای در تاریخ تعبیر شده که مثلا جنگ بسیار آسانی بوده، کشته های زیادی نبوده، ولی وقتی ما میریم اون میدانگاه ها رو کاوش میکنیم، مثل مثلا قلعه علبود که توسط سپاه مغول در سال 676 اینا به قول معروف به تسخیر سپاه مغول در میاد، سپاه هولاکو خان، اونجا تو منابع تاریخی اومده که مغول خیلی راحت اینجا رو تصرف کردن و اصلا کشته ای ندادن. تو بعضی منابع گفته بیشتر از یک نفر اینا کشته ندادن، ولی کاوش باستان شناسی کشیده نشون میده نه، اتفاقا همه کاملا برعکس بوده. از سپاهیان مغول خیلی ها کشته شدن تا تونستن اون آشیانه آقا یا اون قلعه تسخیر ناپذیر علمود رو به اشغالشون در بیارن، ولی مورخ مجبور بوده به گونه ای بنویسه که صاحبان قدرت رو خوش بیاد. ولی اینجا باستان شناسی همیشه عیان میکنه، همیشه روشن میکنه. بنابراین باستان شناسی از این نظر به لحاظ فرهنگی خیلی میتونه مؤثر باشه، یک نگاه نو و یه رویکرد نو به تاریخه. این از نظر روشیش. و از نظر اقتصادی و فرهنگیش هم خیلی درسای زیادی در موردش بحث توریسم، بحث خدمت شما شاید به عنوان یک جاذبه و به عنوان یک همبستگی ملی چجور میتونه مردم رو دور هم گرد بیاره، مردم رو از نژادهای مختلف، خصوصا کشور ما یک کشور متکثره به لحاظ قومی و به لحاظ نژادی و به لحاظ گویشی، ما یک قوم متکثری و این آثار باستانی خیلی خوب میتونه این ریشه های قومیتی ما رو به هم پیوند بده، ما رو یک ملت، یعنی در تشکیل اون نظریه دولت ملت که چگونه ما یه مواردی بیابیم در جامعه که مجرد استقام و تقویت ملی کشور بشه و همه ما به اون چنگ بزنیم و همه ما در اون حس اشتراک داشته باشیم، آثار باستانی تو این مورد خیلی خیلی نقش مهمی داره. شما ملاحظه بفرمایید مثلا تخت جمشید تخت جمشید از بلوچ و کرد و لور و ترک و باز که میرن اونجا همین یک احساس غیرت ایرانی بهشون دست میده که آقا گذشته ایران ما این بوده، این عظمت بوده.
بله.
این سلطه سیاسی بوده که در بیشتر کشورهای جهان رو اعمال میکردیم و این در همبستگی ملی و به نظر من در تبدیل و اون باورهای شعار ملی خیلی میتونه کمک کننده باشه بدون شک. و در خیلی از کشورها همین خاطر باستان شناسی خیلی داره تاکید میشه. الان جالبه که ما ببینیم کشورهای حوزه خلیج فارس که بالاخره اینا کشورهای تازه استقلال یافته هستن، اینا بخشی از پیکره عثمانی بودن، ولی چگونه تو این چند ده سالی که اینا به استقلال رسیدن برای خودشان هویت سازی کردن و آثار باستانی چقدر اینا کمک کرده و اینا چقدر با کاوش ها سعی میکنن این ملت رو وارث همون گذشتگانی بدانن که در این سرزمین بودن، در این سرزمین فعالیت کردن و امروز خودشون رو نماد ادامه همونا بدونن. البته اشتباه هم نمیگن و واقعا من اینجوریه، مثلا قطری ها دارن نشانه هایی از دریانوردی گذشتگان خودشون رو به نمایش میذارن، یا خدمت شما شود اماراتی ها دارن تو بنادر مختلفشون اون بندرگاه های کهن معرفی میکنن که نشون بدن چگونه در پهنه خلیج فارس در گذشته اینا یه قوم دریانورد بودن. خب اینا همش تو مجلات و مقالات و فیلم ها تو سریال ها تو رسانه اجتماعی بازتا پیدا میکنه و این حس هویت ملی به این دوباره مرد وابستگی تاریخیشون به این مکان داره یه جوری تایید میکنه و این به نفعشون در بلند مدت داریم از منافع این دارن واقعا سود میبرن براشون خیلی ارزشمند.
در خصوص
تو کشور ما خیلی کارا شده اصلا خیلی بگم کاری نشده، هرچند تو این سالهای اخیر به خاطر یه سری مشکلات بودجه اینا کمرنگ شده، ولی خب کشور ایران به عنوان یک کشور باستانی با یک هویت مشخص و شناخته شده تو دنیا تقریبا مطرحه.
بله.
بله.
بعد استاد اگر امکانش باشه یه مقدار بلندترم صحبت کنیم من ممنونتون میشم چون من صداتون رو ضبط میکنم. بعد در خصوص ظرفیت باستانشناسی شهر همدان و آثار منحصر به فردی هم که در استان کشف شده لطف میکنیم برامون توضیح بفرمایید.
والا همدان یعنی ما بخوایم در مورد همدان صحبت کنیم در واقع خیلی جالبه بدونیم، من این نکته رو خیلی روش تاکید دارم، اولین کاوش باستانشناسی مدرن تو همدان انجام شده.
بله.
حتی قبل از شوش، حتی قبل از این که اون یه تی دیلاب تا برن شوش، یا شاید بگم همزمان با اونها همدان یه تیم فرانسوی میاد توسط آقای یه تیم فرانسوی بوده به نام دوفوسه.
بله.
به نام دوفوسه اومده و اون همدان برای اولین بار کاوش کرده، چون با اون ساختار تاریخی همدانی که در تاریخ هرودوت اومده که اینجا مرکز پادشاهی مادها بوده و اینا یه شهری داشتن با 7 دیوار و 7 دروازه و بالاخره پایتخت مادها بوده، اجتماعی که تونستن تمدن آشور رو نابود کنن، خیلی حرکت بزرگی بوده در تاریخ و اینا میان که گنجینه‌های اینا رو پیدا کنن. شما الان تو یک مدانه جای ترانششون رو میبینید، یک گودال خیلی بزرگه، یا همین تپه پیزا که من خودم اونجا 4 فصل کار کردم، شما بقایای اون حبای فرانسوی رو در سال 1290 بوده، دهه 1290 تا 1300 اومدن اینجا کاوش کردن. بنابراین در از نظر سابقه مطالعاتی همدان خیلی سابقه طولانی داره. در دشت همدان ما از دوری رستانشی از قبلش نه، چون همدان منطقه سردی بوده و هرچی ما به دوری گلوشون نزدیکتر میشیم امکان استقرار دائم بشر اینجا کمتر بوده، ولی تقریبا از دوره رستانشی یعنی حدود 5500 قبل از میلاد تا به امروز تو هیچ دوره ای دشت همدان و خود شهر همدان پیرامونش خالی از سکنه نبوده. بنابراین یکی از قدرهای اصلی باستان شناسیه.
به نظر شما؟ بله بفرمایید.
بله. بیش از 150 محوطه ما اینجا شناسایی کردیم. از دوره مثل سنگ قدیم، مثل سنگ میانی، مثل سنگ جدید، مبرد، آهن، دوران تاریخی هخامنشی، دوره تاریخی اشکانی، دوره تاریخی ساسانی و بدون وقت تا به امروز بیش از 150 محوطه که هر کدامشون ارزش کار کردن و مطالعه و حفاری دارن تو همدان شناسایی شده تا الان.
با توجه به این سابقه تمدنی به نظر شما همدان تا کنون تونسته در سطح کشفیات و استخراج آثار در سطح جهانی هم حرفی برای گفتن داشته باشه؟
تو سالهای اخیر نه چندان حقیقته، چون کاری نشده. تو همدان یک استانیه که پتانسیل خیلی بالایی داره ولی کاری انجام نشده. حالا اینجا کاری هم اینه که کارم انجام نشده دلیل داره. متاسفانه الان وجود 2 دهه باستانشناسی ایران فقط به دنبال کارهای نجات بخشیه. یعنی الان پروتکل بازسازی‌شناسی ایران رو این زمینه تنظیم شده که جایی که دولت فعالیت عمرانی خصوصا سدسازی یا راهسازی یا کارهای عمرانی وسیعی محوطه بازسازی در معرض خطره، بریم اونو کاوش کنیم. و از این هی چون تو همدان سد آنچنانی ساخته شده، بله فقط سد کلان ملایر بوده که اون محوطه توش نهایتا خیلی کم تونستن توش کاوش کنن و تپه کلان زیر آب رفت، وگرنه کار مستقلی که دیگه فقط با یه جوری اندیشه پژوهشی باشه، مبتنی بر پرسش‌های پژوهش محور باشه، تو همدان توی چند سال اخیر به ندرت انجام شده، کار زیادی انجام نشده چون فعالیت عمرانی اینجا نبوده و فوکس بازسازی‌شناسی ایران تو این دو دهه بیشتر رو کارهای نجات بخشی بوده که همدان چون تر عمرانی وسیعی نداشته، این کار فقط توش محدود بوده. یکی تپه کلان ملایر بوده، تپه کلان یکم اون نشانه پتروشیمیه فامنه بود که اونجا یه تپه کاوش بود، تپه حاجی خان که باز نشون دهنده اینه که یک نیایشگاه دوره مادیه، یعنی یه چیزی هموزن تپه نوشیجان، این دوتا توشون خیلی چشمگیر بوده، وگرنه کار مهم دیگری انجام نشده.
با توجه به مرکزیت همدان در غرب کشور، چقدر ضروریه که مرکز باستانشناسی غرب کشور با هدف حالا تقویت حمایت هم‌افزایی‌های علمی از گروه‌های اکتشافی و برنامه‌هایی که بر این دانش تشکیل بشه، آیا اصلا زیرساختی فراهمه یا مسئولان از مسئولان چه حمایت‌هایی توقع میره تو این حوزه که در غرب کشور ما یه مرکز باستانشناسی داشته باشیم در همدان برای غرب کشور؟
ولی واقعیتش اینه که اگه قرار باشه تو قرار بکشتر یه مرکز باشه، به نظر من هیچ استان دیگه یه جایی دیگه شایستگی همدان رو نداره. حتی اینا قبلا تو نامه های اداری و تو تصمیمات اداری هم پیشبینی شده. مثلا نداره شما یه مثال بزنم، سال 1375 به دانشگاه بوعلی مجوز داده میشه که شما باید تو اینجا گروه باستانشناسی ایجاد کنید. چرا باید گروه باستانشناسی ایجاد بشه؟ به خاطر اینکه شما توی مرکزی واقع شدین. اون دورانی بود که تپه حکمتانه در حال کاوش بود، نظری که یک هکتار از بافت حکمتانه یک شهر بسیار چجایی که تو میگن بی نظیر تو باستانشناسی اینا داره از زیر خاک بیرون میاد و بنابراین اینا پیشبینی کرده بودن در آینده این کار ادامه پیدا میکنه و نیاز به یک مرکزه که بتونه نیرو تولید کنه، نیرو تربیت کنه، خود اساتیدش بیان اینجا کار کنن و این کار رو ادامه بدن. و حتی گروه باستانشناسی اون موقع یک توافقنامه ای بوده بین رئیس دانشگاه بوعلی تونب و بین رئیس ایراد فرهنگی وقت کشور آقای دهشتی که این موافقت نامه مجوز باستانشناسی برای اولین بار خارج از تهران به همدان داده شده و اون موقعی که اینا این مجوز رو دادن بالاخره این پتانسیلا رو دیدن و اگر الان تو همدان بخواد یه کاوشی انجام بشه، اونجا یه گروه باستانشناسی داره تو دانشگاه بوعلی با حدود 25 سال سابقه با اساتیدی که مرحله استادی و دانشیاری دارن، دانشجوهایی در مرحله دکتری در سه گرایش باستانشناسی پیش از دوره ارشد در سه گرایش و دوره کارشناسی دارن تربیت میکنن و عملاً اگه اینجا یه پروژه فعالی باشه بخش عمده این پروژه رو بچه‌ها میتونن هندل کنن، میتونن هدایت کنن.
بله.
این از نظر پتانسیل انسانیش بنابراین هیچ جای دیگه شما مثلا میگین کرمانشاه یا کردستان، برای کرمانشاه یه گروه باستانشناسی داره، دو نفر عضو هیئت علمی دارن، فقط تو گرایش پیش از تاریخ ارشد دانشو میگیرن،
اما همدان ظرفیت بهتری
بله دانشو کارشناسی ندارن، دانشو دکترا ندارن.
بله.
ما اینجا تمام در واقع فول تمام دوره ها رو داریم و 25 سال سابقه داریم اینجا. کردستان که عملا نداره، خرم‌آباد اخیرا یه گروه رو انداختن که دوره کارشناسی دارن میگیرن، اینا همشون نسبت به همدان خیلی جوانترن، خیلی محدودترن و بنابراین از این پتانسیل هم بخواییم نگاه کنیم برای همدان، هم به لحاظ دارا بودن آثار و هم به لحاظ اون این که خودش مرکز تولید و تربیت و تخصص باستانشناسی دقیقا میتونه این وظیفه رو به قول معروف به خوبی میتونه انجام بده. واقعا
خیلی ممنونم استاد. با توجه به اینکه اخیرا هم در خیابان بابا طاهر یه بافت تاریخی پیدا شده، در این خصوص هم توضیحی چیزی هست که حائز اهمیت باشه لطف کنیم برام بگیم؟
ولی خب من خدمت شما عرض کنم، من دقیقاً در اطلاعات دقیقی در مورد اونجا ندارم چون اونجا هنوز در مرحله اولیه مطالعه است، ولی ویژگی کهن شهرا همینه.
بله
ویژگی کهن شهرا یعنی کهن شهرایی که بافتشون یه بافت پویایی بوده، در توران در دوران مستعمره کردن، خونه ساختن، کاخ ساختن، حالا هر چی دیگه اینجا از خودشون آثاری به یادگار گذاشتن و اون دوره جای خودشون به دوره‌های بعدی دارن. تو این کهن شهرا شما هر جا رو حفاری کنید حتما از این آثار پیدا میشه. اولین بار هم یه تو همدان از اینا پیدا میشه. ما قبلا که میدان و اینا تر پیاده راه میدان اجرایی شد، اونجا ما قدرهای اشکانی داشتیم، در کنارش به قول من کارگاه‌های دوره اسلامی داشتیم، یه خورده پایین‌ترش آثار دوره مادی داشتیم، حتی تو میدان اولین جایی که ما میدان آثار مادی توش پیدا شده. یا چند سال قبلش دوباره تو حیات مسجد جامع که برای تأسیسات شوپاش و اینا حباری کرده بودن، بخشی از اون دژ دوره هخامنشی درست اون حیات مسجد جامع بود، اونجا میخواستن موتورخانه بزنن برای گرمایش که دیگه صرف نظر کردن یه تومنا و اونو تخریب نکردن، دوباره پر کردن. خب این ویژگی کهن شهرات، این دارم بالاخره یه شهر کهنی بوده و وقتی که اون معمار اتریشی یا در دوره پهلوی اول اگه اشتباه نکنم اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول معمار اتریشی میاد که اینجا تر این خیابان شجدلی میدان امامو طرح‌ریزی میکنه و شهر همدان رو به اصطلاح مدرن میکنن، در زیر بستر این خیابانهای شیشگانه در واقع بافت تاریخی مدفونه، اینجا خالی که نبوده. اینا یه معبرهای خیلی خیلی باریکی بودن، این معبرها گسترده شدن به شکل هندسی شیشگانی در اومدن و نه فقط اونجا، شما هر جایی دیگه بکنی حباری کنی لایه رو برداشت کنید اون غیر اصلا یه بقایی از بافت کهن وجود داره.
بله، که بعد برای ساماندهیشون هر کدوم هم باید برنامه خاص خودش رو داشته باشه، درسته؟ برای نمایش
واقعیتش اینه که الان بخوایی تو بافت شهر کار کنی، خب بخاطر اینکه بعد مالکیت و شهرداری و جمعیت و نخبری یک بار کارو سخت کرده، ولی همون بعد نجات بخشی کاموش بافتشنافی میگه جایی کار عمرانی میشه، اینه بایی تا یک مهلتی و یک زمانی به میراث فرهنگی بدن، حداقل اونایی که به صورت تصادفی بیرون افتادن ما بتونیم اینا رو حداقل مطالعه کنیم. باید مشت نمونه خرواره، بلکه ما همینا رو مطالعه کنیم، اینا رو کنار هم بذاریم، یه پازلیه در واقع، یه پازل به هم ریخته از گزارش است، ما هم یه نقشی سی بازسازی بکنیم. این هم خودش یه قنیمته، وگرنه اینه که من الان بگم حتما اونجا کلان باید حفاری بشه، یه مقداری ممکنه با توجه به بودجه و با توجه به سطح مشکلاتی که برای مردم ایجاد میکنه تقریبا اگر نه غیر ممکن ولی خیلی سخت باشه، ولی در همین حدی که خودش بیرون افتاده اینو واقعا میراثرنگی حتما کار میکنه و باید هم کار بکنه و نتایجش منتشر کنه که آقا چه دوره ای بوده، چه کاربری داشته، این بخشی از بافت کدام دوره بوده و همین اطلاعات کلیش منتشر بکنه.
خیلی ممنونم استاد، اگر خودتونم لطف بفرمایید کامل برام معرفی بکنین که اسمتون توی خبر بیارم ممنون میشم.
خواهش میکنم، من عباس مترجم هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشیارم مثلا و گرایش من گرایش پیش از تاریخ از سال 1378 هم اینجا عضو هیئت علمی بودم، الان تقریبا دیگه تو مراحل 25 سال خدمت هستم. کاری زیادی من انجام دادم تو مدت هیئت علمی بودم، هم با میراث استان همدان، هم با میراث کردستان، با میراث کرمانشاه، کاری میدانی و پژوهشی زیادی انجام دادم، تقریبا همه سالی یکی دو جا پروژه میدانی داشتم، تو همدانم زیاد کار کردیم. البته تو چند سال اخیر خب دیگه یه خورده دست بودجه هاشون ضعیف شد، بودجه های عمرانی یه خورده کارا کمتر شده، ولی کماکان تا اونجایی که بتوانیم از اون درخواستی بشه تو انجام این پروژه های باستان شناسی حاضر هستیم باشون همکاری کنیم و همکاری هم کردیم و رابطه خیلی خوبی با هم داریم.
خیلی ممنونم استاد، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. سلامت بشین، خدا نگهدار.
فقط یه خواهشی ازتون میکنم، این چیزای تاریخی اگه ما بچیده حالا اشکالی خوشون بده یه خودتون اونا رو اطلاع بکنید.
من سرچ میکنم اون قسمت های تاریخش رو دوباره
میکنم. آره چون ممکنه کمی خود حافظه بعد یک یاری نمیتونه.
بله ممکنه بعد وقتا
بله باشیم.
باشه ممنون.
کارمان شما ممنونتونم. خدا حافظ.